با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
قربان شما. عرض کنم که این بخش زندگی عبدالرحمن فرامرزی فکر کنم امروز تموم بشه، حالا اگر وقتی باقی موند یک سرگذشت دیگر رو شروع میکنیم وگرنه میذاریم برای دوشنبه.
باشون
اجازه بفرمایید که من ادامه بدم.
فردا که معرفی کتاب خواهید داشت.
من فکرم امروز جمعه است. عجب. نه پنجشنبه است. درسته. بله. بسیار خوب. با اجازتون.
خواهش میکنم.
عبدالرحمن فرامرزی قلمی شیرین و بیانی دلنشین داشت. همیشه در مقاله ها و در سخنرانی هایش مقداری قصه، لطیفه، ضرب المثل و شواهد تاریخی می آورد. چندی قبل مقاله ای را که استاد به خواهش گزارشگر سپید و سیاه برای مجله نوشته بود می خواندم. در مقاله ای که یک صفحه مجله را پر کرده بود، دو واقعه تاریخی، سه ضرب المثل، دو لطیفه و یک ماجرای حقیقی آورده بود. چند گوشه هم به دولت زده بود. اما هنر فرامرزی در انتقاد بود. به این جهت همیشه مقابل دولت‌ها قرار می‌گرفت. حتی دولت خدمتگذاری چون دولت مصدق، و در نتیجه این طرز فکر بود که طی حدود 30 سال فعالیت مطبوعاتی سیاسیش بارها ممنوع القلم شد. عبدالرحمن فرامرزی 3 بار به نام خود امتیاز روزنامه گرفت، ولی وقتی دید رسیدگی به کار روزنامه او را از نویسندگی باز می‌دارد، آنها را به دیگران واگذار کرد و خودش نویسنده باقی ماند. فرامرزی در زمان اشغال کشور از هر فرصتی برای حمله به اشغالگران خارجی استفاده می‌کرد. با تجزیه طلبان شمال و جنوب مبارزه می‌کرد. نکته سنج، بذله‌گو و شیرین سخن بود. همیشه تسبیحی بلند در دست داشت. لباس ساده و ارزان قیمت می پوشید. خنده هرگز از لبانش محو نمی شد. همین که وارد مجلسی می شد، اول به همه سلام می کرد، بعد مدتی می خندید، خنده‌ای که دندانهای طلایش را آشکار می ساخت. بعد با لطیفه‌ای سر صحبت را باز می کرد. آنگاه آن لطیفه را به اوضاع روز کشور مربوط می ساخت. آرزویش در همه عمر داشتن یک قلم بود که آزادانه بنویسد و یک کرسی در مجلس که حرفایش را بزند. از هیچ کس و هیچ مقامی ترس نداشت. فرامرزی از 75 سال عمرش نیمی را معلمی کرد و نیمی را نویسندگی. او به هر دو کار عشق می‌ورزید. او هم اهل قلم بود هم اهل بیان، ولی قلمش چیز دیگری بود. خودش هم به این موضوع اعتراف داشت. اغلب می گفت من مرد قلم هستم. اوج شهرت کار او مقالاتی بود که به نام مستعار نوشاد خطاب به پیشوری می نوشت. مقاله هایی که مملکت را تکان داد. فرامرزی ضمن مبارزه های قلمی چند بار رو در روی حزب توده قرار گرفت. مبارزه قلمی با حزب توده کار آسانی نبود. این حزب در تشکیلات خود افراد فهمیده و باسواد زیاد داشت، کسانی که در فلسفه مبارزاتی استاد بودند. یک زمان توده‌ای ها فرامرزی را مورد حمله قرار دادند و او را نوکر انگلیس نامیدند. فرامرزی در جواب آنها نوشت میگویید من نوکر انگلیسی ها هستم، گیرم که چنین باشد، اما من با شما یک فرق دارم. من میتوانم به اربابی که شما برای من درست کرده اید، به چرچیل و چمبرلین و مارگریت تا دلم بخواهد ناسزا بگویم، اما شما چطور؟ کدام یک از شما جرأت دارد از شوروی انتقاد کند و به استالین بد بگوید؟ فرامرزی عاشق پیشه بود، اهل دل بود، اهل شعر بود. شعر کم می گفت اما سنجیده می گفت. اهل شور و حال بود، زیبا پسند بود، شوخ طبع و شوخ چشم و شوخ رو بود. فرامرزی هیچ فرصتی را برای نکته‌گویی از دست نمی‌داد. در مجلس 17 هم و وقتی اعتبارنامه فرامرزی از ایوان کم ورامین مطرح شد، سید ابوالحسن حائری‌زاده نماینده سبزوار با مداد محکم به پیش دستی زد و با اعتبارنامه فرامرزی مخالفت کرد. معمولا در این موارد کسی که با اعتبارنامه‌اش مخالفت می شد نسبت به طرف معترض حالت خصمانه به خود می گرفت، ولی فرامرزی به اعتراض حائری‌زاده که نماینده‌ای تند و عصبی مزاج و خشن بود این طور واکنش نشان داد: سید، حساب دستت باشد، با این کار یک هفته حقوق به ما ضرر زدی. بعد وقتی نوبت رسیدگی به اعتبارنامه حائری‌زاده رسید، فرامرزی به تلافی کار او گفت: لطفاً پرونده آقا را هم بفرستید پیش پرونده من. وقتی بعد از 28 مرداد مجلس سنا مجدداً تشکیل شد، با آنکه سناتورها خواستند با لقب مجلس شیوخ سنا را مجلسی در حد مجلس لردهای انگلستان قلمداد کنند، فرامرزی با دادن لقب آپاندیسیت مشروطیت به سنا خشم سناتورها را برانگیخت. دکتر امینی پس از برکناری از نخست وزیری مدتی از ایران خارج شد. در بازگشت به کشور فرامرزی در روزنامه سخت به او حمله کرد. عده‌ای از دوستان دکتر امینی به او اعتراض کردند: در کجای دنیا رسم است که به حاکم معزول این طور حمله کنند؟ فرامرزی جواب داد: در آنجا که حاکم منصوب مخالفانش را خفه می کند. در مقاله های متعددی که دوستان و شاگردان فرامرزی پس از مرگ او نوشتند، همه می گفتند: هیچگاه خنده از لبهای فرامرزی دور نمی شد. بقیده من این سخن حق مطلب را ادا نمی کند. من فرامرزی را زیاد می دیدم. فرامرزی فقط با لبها و دهان خنده نمی کرد. تمام وجود فرامرزی می خندید. چشمهایش، گونه هایش، پیشانیش، دندانهای تلایش، چینهای صورتش. اگر حمله به اغراق نکنید، می گویم حتی موهای سرش هم می خندیدند. آرایش ساده و طبیعی موهایش که کمتر روی شانه را می دید یک قهقهه بود. مقالات فرامرزی همیشه حاوی مثالهای تاریخی و نکتههای ادبی و لطیفههای دلنشین بود، اما گاهی هم مجبور می شد مقاله های فرمایشی بنویسد. در چنین شرایطی برای آن که انجام وظیفه کرده باشد غلط انداز می نوشت، به طوری که انسان فکر می کرد به جای خودکار و قلم با بیل و کلنگ روی کاغذ شخم زده است. بعد از شهریور 1320 در آغاز امتیاز کیهان به نام فرامرزی بود. فرامرزی در سال 1322 امتیاز روزنامه بهرام را گرفت. این روزنامه را مدت کمی منتشر کرد. اداره روزنامه کار او نبود. بهرام را به دیگران واگذار کرد. در سال 1333 امتیاز روزنامه جهان را گرفت. جهان را برادرزادش حسن فرامرزی منتشر می کرد. جهان با پیمان قرارداد مخالفت میکرد و در دولت اعلی توقیف شد. بعدن فرامرزی امتیاز جهان را به صادق بهداد واگذار کرد. عبدالرحمن فرامرزی در دوره های 15 و 16 از شهر لار، در دوره های 17 و 18 از خار و ورامین و ایوان کی و در دوره 20 از بندر لنگه به مجلس رفت. در مدتی که او نماینده مجلس بود، همیشه عده‌ای ارباب رجوع در خانه و دفتر روزنامه جمع می‌شدند تا او به کارشان برسد. فرامرزی بدون آنکه پروانه وکالت داشته باشد دنبال کارشان می‌رفت. عمل او در این دوره صورت کارچاق‌کنی پیدا می‌کرد، در حالی که او برای پول کار نمی‌کرد. اما بعداً که به موجب قانون استادان دانشکده حقوق توانستند پروانه وکالت بگیرند، فرامرزی که در آن زمان در دانشکده حقوق تدریس می‌کرد پروانه وکالت گرفت و بعدها کارش جنبه قانونی پیدا کرد. فرامرزی همیشه شکوه داشت که موکلینش هیچ وقت از اول گرفتاری های خود به اون مراجعه نمی کنند و می گذارند وقتی در همه مراحل شکست خوردند و کارشان به بن‌بست رسید، به امید آنکه او با نفوذش مشکل آنها را حل کند، نزد او می آیند. عده‌ای از وکلای برجسته دادگستری استاد را تحت فشار قرار می‌دادند که با آنها دفتر مشترکی تأسیس کند. نظر آنها این بود که از نفوذ استاد برای موفقیت در کار وکالت استفاده کنند، ولی استاد زیر بار نمی رفت. فرامرزی کار مطبوعاتی را از شفق سرخ شروع کرد و بعد با برادرش مجله تقدم را منتشر کرد. آنگاه در مجله تعلیم و تربیت، روزنامه اطلاعات، مجله اطلاعات هفتگی، مجلات یغما و زن روز و بالاخره روزنامه کیهان به نویسندگی پرداخت. او علاوه بر مقاله نویسی داستان هم می نوشت و شعر هم می گفت. داستان دوستان او که در آغاز در اطلاعات هفتگی منتشر شد بعداً به صورت کتاب در آمد و چندین بار تجدید چاپ شد. از آثار دیگر او باید از کتاب زبان مطبوعات، رمان سرگذشت یک بدبخت و یک دوره کتاب به زبانهای فارسی و عربی برای دبیرستان یاد کرد. عبدالرحمن فرامرزی 4 فرزند داشت. 2 فرزند او، یکی در خردسالی و دیگری در جوانی درگذشت. فرزندان دیگر او مهندس مصطفی فرامرزی و فریدون فرامرزی نام دارند. زمانی که در پاریس به تحصیل اشتغال داشتم، یکی از فرزندان استاد به نام پرویز فرامرزی برای تحصیل به فرانسه آمده بود. او قیافه جذاب و خلق و خویی شاد و پرنشاط داشت. وقتی به ایران برگشتم شنیدم او در عنفوان جوانی در پاریس درگذشته. احمد شهیدی، روزنامه‌نگار شایسته و سردبیر پیشین اطلاعات، تعریف می‌کرد بعد از مرگ پرویز روزی به جهت تسلیت گفتن به خانه فرامرزی رفتم. او را دیدم، خیلی طبیعی و عادی، آنچنان که گویی اتفاقی نیفتاده، از مهمانان پذیرایی می‌کرد. ولی هر چند یک بار از اتاق بیرون می‌رفت و بعد از چند دقیقه برمی‌گشت. او این کار را چندین بار تکرار کرد. به خود اجازه دادم نزد او بروم. گفتم استاد، امروز متوجه شدم شما هر چند یک بار مهمانها را میگذاشتید و از اتاق میرفتید و بعد از لحظاتی برمیگشتید. اگر کاری هست که من بتوانم انجام دهم بفرمایید. استاد گفت متشکرم. میرفتم در اتاق دیگر برای پسر ناکامم گریه با فتح گاف به جای گریه گریه میکردم. وقتی تعجب مرا دید گفت اگر من متأثر شوم و گریه می کنم حقم است. پسر ناکامم را از دست دادم، اما مردم چه گناهی کردند که قیافه ناراحت کننده مرا در حال گریه ببینند؟ فرامرزی ده خدا نبود، سور اسرافیل هم نبود. آنها مردان زمان خودشان بودند. با آنکه در تمام سالهای بعد از شهریور 20 تا لحظه مرگ در سال 1151 صاحب شهرت و نفوذ و قدرت بود، برخلاف عقیده بسیاری از مخالفانش که او را ثروتمند می‌پنداشتند، هرگز به فکر اندوختن مال و جمع‌آوری ثروت نبود. فرامرزی اگرچه از صبح تا شام دنبال کار مردم می‌رفت، اما خدمت کردن به خلق هدفش بود، نه حرفش. وقتی همه چیز فراموش می‌شود. هنگامی که مشغول نوشتن شرح زندگانی عبدالرحمن فرامرزی بودم، دوست عالی قدرم حسن فرامرزی، فرزند عبدالله فرامرزی و برادرزاده عبدالرحمن فرامرزی، مقاله‌ای به قلم و خط فرامرزی به من داد. عنوان مقاله یادی از گذشته بود و بی‌حافظگی مردم زمانه را نشان می‌داد. در این مقاله که در زمان خود چاپ نشد، فرامرزی از سبک خاطر نویسی در ایران و قرض‌ورزی و بی اطلاعی بعضی از خاطر نویسان و روزنامه نویسان انتقاد کرده. نوشته بود مدتی بود بعضی از همکاران و برخی از کتابخانه ها از من می‌خواستند خاطرات سیاسی خود را بنویسم، ولی من امتناع می‌کردم. به دو دلیل: یکی آن که فصل نشر بعضی از آنها گذشته است، دیگر آن که از بس دروغ در بعضی خاطرات انتشار یافته، فکر کردم مردم به یادداشت‌های من نیز به همین نظر نگاه خواهند کرد. من از اوایل مشروطیت ایران همه چیز را به یاد دارم. در جنگ بین الملل اول جوان بودم. تمام کسانی که در جنگ با انگلیسی‌ها جنگیدند و همچنین تمام کسانی که جاسوس یا خدمتگزار اداری و نظامی و بادنجان دور قابچین آنها بودند، الان در برابر چشمم مجسمند. ولی در بسیاری از خاطرات می‌بینم آتش بیاران استبداد و کشندگان آزاد بیخواهان خود را خادمین آزادی و رجال صدر مشروطیت خواندند. اینها را من میدانم که بودم، اینها را من میدانم که بودم و به یاد دارم. اما شما که نبودید و نمیدانید، از کجا بدانید که راست میگوید؟ از کجا بدانید که راست میگوید و که دروغ؟ از کجا که به خاطرات من با همان نظر نگاه نکنند؟ اما پریروز چیزی شنیدم که دیدم برای اینکه در مقابل حربه‌های تهمتی که ممکن است بعدها متوجهم شود سپری باشد، لازم است برخی از آن چه بر سرم آمده یا بر سر مردم آورده ام را بنویسم. مگر نه این است که الان بعضی از نویسندگان حتی بی غرض که نفهمیده قلمشان به دنبال قلم غرض‌ورزان افتاده؟ سید جمال الدین بزرگ، سلیمان میرزای اسکندری، سید محمد رضا مساوات و غیره را به صورت یک پول در آوردند. شما که در آن زمان نبودید چه میدانید که سلیمان میرزا و تقی‌زاده و مساوات که بودند و چه کردند؟ یا شما چه میدانید که شیخ حسین خان چاکوتاهی و حیدر خان بندر ریگی با هم چه فرقی داشتند؟ فرامرزی سپس درباره مقاله روزنامه‌ای که او را مدافع پیشوری معرفی کرده چنین می‌نوشت. اشاره نویسنده به مقاله‌ای بود که من در سال 1325 خطاب به پیشوری نوشتم. این مقاله آن روز مثل توپ صدا کرد، برای آنکه اولین مقاله‌ای بود که به ضد پیشوری نوشته شد. این مقاله اخطاری بود به پیشوری و من آن را به امضای نوشاد نوشتم. در آن زمان احساسات چپ طغیان داشت، دولت به پیشوری تملق می گفت و بسیاری از عناصری که حالا میهن پرست و دوآتشه شدند و آن روزها و بسیاری از عناصری که حالا میهن پرست دوآتشه شدند و آن روزها تظاهر به کمونیستی می کردند رفتند و از پیشوری نشان گرفتند. این مقاله مال روزهایی است که پیشوری را به تهران دعوت کردند و برای او جشن عظیمی گرفتند. مقاله من اولین هشداری بود که به پیشوری داده شد. فرامرزی حق داشت متأثر شود. در شرایطی که یک روزنامه نویس بعد از گذشت 25 سال حقایق را وارونه منعکس کند، زمانی که دو یا سه نسل از ماجرا گذشت، چگونه میتوان انتظار داشت وقایع به درستی بازگو شود؟ وقتی روزنامه نویسی که خودش بوده و دیده فرامرزی را که تندترین مقالات را علیه تجزیه طلبان مینوشت طرفدار آنها معرفی کند، چه اعتمادی میتوان داشت سالها بعد دیگران که نبودند و ندیدند خائنین را خادم و خادمان وطن را خائن معرفی نکنند؟ فرامرزی که آن مقالات تند و آتشین را در دفاع از تمامیت ارضی کشور نوشته بود، وقتی پس از پایان ماجرا مشاهده کرد ماموران دولتی بیش از حد لازم شدت عمل نشان میدهند، صف خود را از آنها جدا کرد. این بار او مأموران دولت را هدف انتقاد قرار داد. فرامرزی در 11 فروردین 1326 در مقاله‌ای به شدت به اعدام قاضی‌ها، قاضی محمد و صدر قاضی و سیف قاضی اعتراض کرد. مقامات دولتی که دیده بودند فرامرزی در جریان مبارزه با تجزیه طلبی با آنها همگام بود، توقع داشتند بقیه راه را هم با آنها باشد و هر چه می‌کنند تایید کند. اما فرامرزی مرد تسلیم بیچون و چرا نبود. خیلی زود راهش رو از آنها جدا کرد. یک بار دیگر مقاله های فرامرزی موجب گله دولتیان شد، خشم آنها را برانگیخت و یک بار دیگر او ممنوع القلم شد. این چندمین بار بود که ممنوع القلم می شد. حساب از دست خود او هم خارج شده بود. همینقدر روشن بود که دستگاه دیگر به او احتیاج ندارد. نه پیشوری در آذربایجان قیام کرده بود، نه قشقایی ها در جنوب علم طغیان برافراشته بودند. با دولت های خارجی هم روابط خوب شده بود. حالا روزنامه ایزوستیا هم از شاه و از انقلاب سفید شاه تعریف می کرد. انگلیس و آمریکا هم از رژیم ایران دفاع می کردند. آلمان، ژاپن و فرانسه برای امضای قراردادهای اقتصادی در اتاق انتظار شاه منتظر نوبت بودند. در چنین شرایطی قلم فرامرزی به چه کار می آمد؟ در اواخر سال 1150 بعد از سکوتی طولانی یک بار دیگر فرامرزی موضوع روز شد. آن زمانی بود که پس از مدتها سکوت نوشتن مقالاتی را در روزنامه کیهان شروع کرد، اما برخلاف انتظار مقاله هایش سیاسی نبود. این بار او به ادبیات روی آورده بود. ادبیات عشق ایام جوانی استاد بود. او طی سلسله مقالاتی از ادبیات کلاسیک ایران دفاع می‌کرد. حمایت او از شعر سنتی طرفداران شعر نو را به جوابگویی وادار کرد. یک بار جمعی از چند طرف به فرامرزی حمله کردند، اما او یک تنه حریف صدها قلم به دست بود. پایان کار فرامرزی. فرامرزی در این حال که شوخ بود، مردی حساس هم بود. ضربه های روحی یکی در پس دیگری باعث شد دچار ناراحتی جسمی و روحی شود. سکته در پی سکته او را ناتوان کرد. مداوا در ایران و فرانسه سودی نبخشید. 4 بار سکته قلبی و مغزی او را به کلی از پا درآورده ضعیف و ناتوان کرد. شاه در صدد برآمد به جبران گذشته ها کاری برایش بکند. از او پرسید چه می‌خواهد. فرامرزی به کسی که از سوی شاه پیغام آورده بود گفت: پایم سست شده، دستهایم می‌لرزد، چشم‌هایم نمی‌بیند، گوش‌هایم نمی‌شنود، بدون عصا نمی‌توانم حرکت کنم. حالا موقعی است که در کنار سایر همدندان‌هایم در مجلس سنا بنشینم. شاه در جواب گفت: اینها همه درست، اما با زبانش چه می‌خواهد بکند؟ آنکه هنوز خوب کار می‌کند. شاه هنوز از قلم و زبان فرامرزی حساب می‌برد. آخرین بار فرامرزی در نیمه شب شنبه 20 تیر ماه 1351 در قلبش احساس ناراحتی کرد. دردی شدید در سینه و در پشتش اولین زنگ خطر بود. بلافاصله او را به بیمارستان بردند. در آمبولانس حالش کمی خوب شد. همین که درد آرام گرفت، شوخی با پرستارها را شروع کرد. کسی تصور نمی‌کرد حالش به وخامت گراید. در بیمارستان ماساژ قلبی هم مؤثر واقع نشد. قلبی که عمری مانند دریا موج می‌زد، آن شب نتوانست خون را عبور دهد. آخرین حمله آن را از کار انداخت. استاد عبدالرحمن فرامرزی آخرین نفس را ساعت 4 صبح شنبه 20 تیر ماه 1351 کشید و برای همیشه خاموش شد. اطرافیان هنوز باور نمی کردند تمام کرده باشد. او تا روز آخر دست از لطیف گویی بر نمی داشت. در واپسین روزهای عمر درباره حالش به یکی از نزدیکانش چنین نوشته بود: چیزیم نیست، فقط قلبم خوب کار نمی کند، کلیه هایم کوچک شده، ریه هایم بیمار است، مهره های ستون فقراتم به هم نزدیک شده، عورم بالا رفته و دچار نقرس شدم. خبر مرگ فرامرزی صبح شنبه 20 تیر ماه 1151 در تهران منتشر شد. این خبر مانند انفجار بمب صدا کرد. دوستانش می دانستند بیمار است، ولی مرگ او را باور نمی کردند. ساعت 8 صبح روز یک شنبه 21 تیر ماه 1351 مراسم تشییع جنازه استاد از شبستان مسجد سپهسالار به عمل آمد. در مراسم تشییع جنازه او مهندس شریف مامی رئیس مجلس سنا، مهندس ریاضی رئیس مجلس شورای ملی، مهرداد پهلوی وزیر فرهنگ و هنر، حمید رهنما وزیر اطلاعات و جهانگردی، وزیر آموزش و پرورش و عده زیادی از روزنامه‌نگاران و همه کارکنان اعضای هیئت تحریریه و کارگران چاپخانه کیهان شرکت داشتند، اما از هویدا نخست وزیر و علم وزیر دربار خبری نبود. با آنکه علم یک بار در مجلس از او با عنوان پیر سیاست تجلیل کرده بود، کدورت هنوز باقی بود. آن روز من همچون اغلب روزنامه‌نگاران در مسجد سپهسالار حضور داشتم. نویسندگان و کارکنان کیهان چنان که گویی پدر خود را از دست داده باشند بر سر می‌زدند و اشک می‌ریختند. آنها برای آنکه تابوت را روی دوش از شبستان مسجد تا آمبولانس ببرند بر هم پیشی می‌گرفتند و من در عالم خیال فرامرزی را در نظر مجسم می‌کردم. او در حالی که می‌خندید و دندانهای طلاییش در اثر نور خورشید برق می‌زد، سرش را از تابوت بیرون آورده بود و خطاب به مادر بیوفای روزگار شعری را که اغلب می‌خواند زمزمه می‌کرد: کی زه زد و جم جیم شد و عالم کله پو شد، دیدی که چطور شد، همش یخ بود و او شد، همش هپل و هپو شد. خب این سرگذشت عبدالرحمن فرامرزی تموم شد آقای رحیمی، وقتمونم مثل این که تموم شد. ببینیم اگر فردا کتابی چیزی بود من معرفی کنم، وگرنه این بریم بعد فرد سراغ سلشگر علی اکبر زرقا.
در خدمتتون خواهیم بود.
شنوندگان عزیز بخیر، خیلی متشکرم، تا فردا.
سپاسگزارم، لطف کردید. خواهش می‌کنم.